موفقیت ادامه می‌یابد و چیزی نمانده است که اسب از دهانه چاه بگذرد. اما ناگهان طناب روی کمر اسب سر می‌خورد و حیوان داخل حلقه شل شده به سمت پایین می‌افتد. فریاد نجاتگران به آسمان می رود و چند لحظه بعد دوباره تردید و نگرانی حکم فرما می شود. در لحظه‌ای که همه با ترس و دلهوره به درون چاه خیره شدند، طناب به سم اسب گیر می کند و مانع از سقوط آن می شود. نجاتگران به هم نگاه می کنند. هر لحظه ممکن است با حرکت بعدی طناب به طور کامل آزاد شود و تلاش چند ساعته بدون نتیجه بماند. حالا لحظه تصمیم است و همه در انتظار ماندند تا فرمانده فرمان حرکت را صادر کند. فرمانده کمی می اندیشد. آنگاه به دقت نقطه اتصال طناب را از نظر می گذراند. سپس دستش را بالا می آورد و بقیه آماده می شوند تا با حرکت دست او کشیدن طناب را از سر بگیرند. خوشبختانه طناب حائل وضعیت خوبی دارد و می توان به اتکای آن کار را ادامه داد. به یاری خدا چند دقیقه دیگر اسب به سلامتی روی زمین محکم استقرار خواهد یافت. بالاخره اسب به سلامت از شاه خارج می شود و زنده و سالم روی پاهای خود می ایستد. هرچند پیداست که به سختی خود را سر پا نگاه داشته است. حیوان با چشمان نجیب و درشت به نجاتگران خیره می شود. چیزی در عمق چشمانش سوسو می زند. گویی حیوان در سکوت از آدمهایی که جانش را نجات دادند تشکر می کند. آتش نشانان که از انجام موفقیت آمیز عملیات نجات به وجد آمدند با خوشحالی به یکدیگر تبریک می گویند و برای جمع کردن تجهیزات آماده می شوند. تنها محمد رضا شکیب مهر به چشمان درشت اسب سفید زل زده است و به مهربانی و نجابت حیوان می اندیشد. کمی دورتر فرمانده متوجه حرکت او می شود. همزمان صاحب باغ و یکی از همراهانش اسب را به سمت آتش می برند که در آن نزدیکی افروخته شده است. فرمانده دست روی شانه شکیب مهر می گذارد و محمد رضا با گذاشتن دست روی دست فرمانده از او تشکر می کند. آتش نشانان برای بازگشت به ایستگاه آماده می شوند، در حالی که اسب نزدیک آتش بازگشت گرما به وجود خود را احساس می کند. آتش نشانان به سوی خودروها می روند و یکی از اعضای گروه نجات خودروی 1017 را برای خروج از باغ راهنمایی می کند. شکیب مهر در آخرین نقطه می ایستد و نگاهی دوباره به اسب می اندازد. لبخندی می زند و دستی تکان می دهد. اسب سفید چهره‌ای می کشد و خودروی نجات از باغ خارج می شود. در تاریکی شب خودروهای آتش نشانی با چراغ‌های روشن از مقابل دانشکده پزشکی می گذرند و به سوی جاده ورامین پیش می روند. در دوردست چراغ‌های روشن شهر به آتش نشانانی خوش آمد می گویند که خسته و خوشحال به ایستگاه باز می گردند تا طولانی ترین شب سال را در خانه دوم خود به صبح برسانند. آنها مراقبان ایمنی شهر و سربازان سلامتی شهروندان هستند. چند ساعت دیگر تا طلوع خورشید اول زمستان فاصله است و هر لحظه ممکن است زنگ ایستگاه ترجمان فریاد کمک خواهی حادثه دیدگانی باشد که به امید بیداری این بیداردلان به آسودگی در بستر خفتند. راه شب بر اساس خاطره ای از حسین حیدرزاده. شعله های آتش از همه سو زبانه می کشند و ماموران آتش نشانی با تمام توان به کار مشغولند. منزل مسکونی کوچکی در محدوده شهرک ولیعصر در آتش می سوزد و صاحبخانه با حسرت به دود شدن زندگی خود نگاه می کند. آنگاه در حالی که پرده اشکی چشمانش را شفاف کرده است روی برمی گرداند و به انتهای کوچه چشم می دوزد. همسرش اندوهگین و مستعصل به دیوار تکیه داده و فرزندانش در سکوت کنار او ایستادند. آتش خیلی زود مهار می شود، اما گستردگی آن در لحظه آغاز و کوچک بودن محدوده آتش سوزی حادثه را به گونه‌ای رقم زده که در اندک زمانی همه لوازم و اساسیه خانه نابود شده است. حالا که آتش فرو می نشیند بهتر دیده می شود که از مجموعه دارایی این خانواده کم بضاعت چیزی باقی نمانده است. آتش نشانان با آنکه مأموریت خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با نهایت دقت به انجام رساندند، حوصله ابراز شادمانی ندارند. در نهایت آرامش و اندوهگین، لوله‌های برزنتی را جمع می‌کنند و سوار خودروها می‌شوند. جمعیت انبوهی که در آن کوچه باریک اجتماع کردند، در حالی که با تأسف سر تکان می‌دهند، به تدریج پراکنده می‌شوند. به گونه‌ای که پس از حرکت خودروهای آتش نشانی، تنهایی خانواده غم‌زده در درازای کوچه باریک بیشتر به چشم می‌آید. زن همسایه با مهربانی پیش می‌آید و از حادثه دیدگان دعوت می‌کند تا به خانه آنها بروند. در میانه پاییز هوا رو به سردی می رود و بچه ها دست به سینه به دیوار تکه زدند، چون که گویی خود را در آغوش گرفتند. مرد طاقت ایستادن ندارد، در حالی که اعضای خانوادهش همراه با زن همسایه از چارچوب خانه کوچک آمسی کوچه می گذرند، او اندوهگین به سوی خیابان می رود. دلش می خواهد گریه کند، اما نگاهی به اطراف می اندازد و بغض خود را می بلد. چیزی از درون او را به رفتن می‌خواند و هر لحظه بر سرعت قدم‌هایش افسوده می‌شود. بی هدف و سری پیش می‌رود، در حالی که انبوهی از افکار رنج‌آور بر مغزش هجوم آوردند. سوز سرما آزارش می‌دهد. ناخودآگاه یقه کتش را بالا می‌آورد و همچنان پیش می‌رود. حالا از محله خودشان دور شده و در کوچه‌های ناآشنا می‌تواند خود را کمی رها کند. کنار خیابان می‌ایستد و به رهگذری نگاه می‌کند که بخاری گازی کوچک خود را به خانه می‌برد. آه می‌کشد و چهره همسرش را مجسم می‌کند. زن با لبخند مهربان به او نگاه می‌کند و امیدوار است که شوهرش بتواند با تهیه آبگرمکن گازی دیواری او را از شر آبگرمکن خراب قدیمی خلاص کند. مرد با تأسف سر تکان می‌دهد و عصبی به چپ و راست نگاه می‌کند. دو قدم پیش می‌رود، دوباره توقف می‌کند. هرچه به خود می‌اندیشد، راه چاره‌ای به ذهنش نمی‌رسد. زندگی سوخته او به این سادگی‌ها قابل ترمیم نیست. دستهایش را در جیب‌های کت کهنه‌اش فرو می‌کند و بی هدف راه می‌افتد. می‌رود و لابلای جمعیتی که در خیابان حرکت می‌کنند گم می‌شود. در محل خانه سوخته حسین حیدرزاده کارشناس بررسی علل حریق به دیوار حیاط تکیه می‌دهد. او به جای آنکه یادداشت بردارد بیشتر در این اندیشه است که حتی یک جفت جوراب برای این خانواده باقی نمانده است. سری به تأسف تکان می‌دهد و یک بار دیگر همه جا را از نظر می‌گذراند. آنگاه چند جمله روی کاغذ می نویسد و به آرامی محل را ترک می کند. آنقدر از این حادثه متاثر شده که متفکر و بدون خداحافظی دور می شود. زن صاحب خانه به رفتن او نگاه می کند و در یک لحظه تصمیم می گیرد چیزی بپرسد، اما خیلی زود منصرف می شود و چشم به زمین می دوزد. تا در ساختمان ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی، هیبت الله عمویی، افسر نگهبان، در حالی که استکان چای سرد نشده خود را روی میز میچرخاند، با اندوه به حسین حیدرزاده نگاه میکند که در حال تنظیم گزارش پیاپی سر بالا میآورد و سوختن خانه‌ای در شهرک ولیعصر سخن میگوید. عمویی از جا برمیخیزد و به استقبال مهمانی میرود که در آستانه اتاق ایستاده است. سلام علیکم، سنجری هستم از برنامه راه شب رادیو. سلام، خوش اومدین آقای سنجری، بفرمایید. ببخشید، من با آقای عمویی هماهنگ کرده بودم. بله درسته، من عمویی ام. ایشون هم آقای حسین حیدرزاده، کارشناس سازمان. حیدرزاده برمیخیزد و با سنجری و همکارش دست میدهد. از فاصله که سنجری با آتش نشانها حرف میزند، همکارش دستگاه ضبط صدا را برای کار آماده میکند. سنجری در خصوص برنامه و مطالب مورد نظرش توضیح می‌دهد، اما حیدرزاده تنها به موضوعی می‌اندیشد که امروز همه ذهن او را اشغال کرده است. عمویی متوجه همکارش می‌شود و با گوشه آرنج به پهلوی او می‌زند. حیدرزاده به خود می‌آید و بدون توجه به جملاتی که سنجری بر زبان آورده، پیشنهاد خود را مطرح می‌کند. من امروز برای کارشناسی علت حریق رفته بودم شهرک ولیعصر، دلم می‌خواست بگم اونجا چی دیدم. خیلی خوبه، به روز و تازه هم هست. خب موضوع چیه؟ عملیات موفقی بود؟ عملیات که موفق بود، اما من میخوام راجع به عملیات حرف بزنم، نه راجع به توصیه‌های ایمنی و علت حریق. مگه موضوع دیگه هم هست؟ آره، اتفاقا مناسب راه شبم هست. جالبه، بفرمایید ببینم موضوع چیه. راستش اینه که توی آتش سوزی همه زندگی یه خانواده کم بضاعت دود شده و رفته هوا. توی سیاهه زمستونی که داره از راه میرسه، اینا باید چیکار کنن؟ سنجری که موضوع جالب و منحصر به فردی را برای گزارش خود پیدا کرده، حرف حیدرزاده را قطع میکند و با اشاره دست همکارش را برای شروع کار آماده میسازد. اجازه بدین زب کنیم، اینجوری حس و حالش هم بهتره. روشن کن بریم. حاضری؟ بریم. من آمادم. بشمار. 3 2 1. مصاحبه با آقای حسین حیدرزاده، کارشناس حریق. بفرمایید. من حسین حیدرزاده هستم، کارشناس علل حریق سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران. خیلی خوشحالم که اجازه پیدا کردم راجع به موضوع انسانی حرف بزنم، راجع به خانواده‌ای که توی سرمای زمستون همه چیزشون سوخته و مستحصل موندن. شب از نیمه گذشته است. سکوت خیابان شیبداری در شمال میدان تجریش با صدای پخش صوت خودرویی که با شتاب می‌گذرد شکسته می‌شود و مرد میانسالی پرده توری یکی از اتاق‌های طبقه دوم را کنار می‌زند و با ناراحتی مسیر خودرو را دنبال می‌کند. سواری دور شده و اثری از آن دیده نمی‌شود. مرد کمی می‌ایستد و به بیرون خیره می‌شود. آهی می‌کشد و از پنجره فاصله می‌گیرد. داخل ساختمان بزرگ و مجلل، مرد به سمت مبل می رود و صدای رادیو را کم می کند. اندوهگین به سمت اتاق می نگرد و با احتیاط از فلاسک کوچک روی میز برای خودش چای می ریزد. دوباره آه می کشد و به رادیو نگاه می کند. صدای حسین حیدرزاده از رادیو پخش می شود. مرد در آغاز توجه چندانی به گفته های او ندارد. سری تکان می دهد و با خودش حرف می زند. اینو نگو آقای محترم، بیخوابی و بیتابی، پول دار و بی پول نمیشناسه. من دارم، خیلی هم دارم، ولی هر شب تو رخت خواب جون میکنم. آرزو میکنم مثل اون کارگری که خسته و آسوده میخوابه سرمو بذارم و صبح چشام وا کنم. توجه میفرمایین؟ سکوت میکند و چنان که گویی از رادیو انتظار پاسخ دارد، به دقت گوش میسپارد. صدای اندوهگین حیدرزاده در سکوت وهم‌آور اتاق بزرگ بسیار تاثیرگذار جلوه میکند. ما آتیش خاموش میکنیم، آتیش یکی میبینیم، یه آتیشی هم هست که دیده نمیشه، توی دل آدم روشن میشه. میدونم که ممکنه خیلی ها به حرف من بخندن، اونایی که اونقدر دارن که 10 تا خونشونم بسوزه ککشون نمیگزه، اما این خانواده که من دیدم حتی یه جفت جورابم براشون نمونده. یه کارگر، یه حقوق بگیر، کسی که واسه اجاره خونش ممکنه لنگ بشه، وقتی همه چیزش بسوزه آتیشی توی دلش روشن میشه که ما نمیتونیم خاموش کنیم. کار ما نیست. مرد تا بناگوش قرمز میشود، روی لبه مبل مینشیند و با دقت بیشتری گوش میسپارد. سنجری حرف حیدرزاده را قطع میکند و از او میخواهد که پیشنهاد خود را مطرح کند. مرد عصبی با رادیو حرف میزند. بذار حرفشو بزنه آقای خبرنگار، بذار ببینم چی میگه. دوباره جابجا میشود، دستش به استکان میگیرد و چای به زمین میریزد. بی‌حوصله استکان را با پشت دست میزند و به رادیو نزدیک میشود. حیدرزاده پیشنهاد خود را مطرح میکند. فرهنگ بیمه هنوز جا نیفتاده. اصلا آدمایی که درآمدشون کمه خودشون هم بیمه نمیکنن، چه برسه به بیمه آتش سوزی. درست میگم آقای سنجری؟ بله. خب معمولا کسانی که دارن بیشتر به فکر حفظ داراییشون هستن، اونایی که ندارن خب ندارن دیگه، چاره چیه؟ یادش به خیر، روزگاری بود که مردم انقدر گرفتار نبودن، خونه ها به هم نزدیک بود، دلا به هم نزدیک بود، همه از هم خبر داشتن، به هم کمک میکردن. میدونین چند نفر توی همین تهران خودمون هستن که اساس 10 تا خونه رو میتونن بخرن، به هیچ جاشون هم بر نمیخوره. کجان اون مردای با معرفت؟ یه وقتایی تهران مهد جوان مردا بود. بغض گلوی مرد رو میگیرد و قطره اشک از گوشه چشمش به زمین میفتد. نگاهی به عکس مرحوم پدرش روی دیوار میاندازد. آرام آرام گریهش بیشتر میشود و چند لحظه بعد شانه هایش از شدت گریه تکان میخورد. صدای حیدرزاده همچنان از رادیو شنیده میشود، اما مرد چشم به عکس پدرش دوخته و میگرید.
اداره کل نمایش و رادیو نمایش تقدیم می‌کند. جاده جنگ، رمانی برگرفته از وقایع مستند تاریخی با صدای احمد گنجی.
بینالود غرق در وحشت شده بود. ظهور ناگهانی دو پرنده سیاه و تیز پرواز در آسمان روستایی که در میان کوه‌های سر به آسمان زاییده از دیده سکنه شهرنشین پنهان بود، مانند یک کابوس. و
هر شب ساعت 1 بامداد، جاده جنگ.
حالا دیگر 40 افسری که از اسارت حتمی و سرنوشت نامعلوم نجات یافته بودند، وجود مرگان را باور کرده بودند. مرگان افسانه‌ای واقعیت داشت.
از رادیو نمایش، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز، جاده جنگ،
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
درنگ، این حکایت مرد خسیس.
حبیب، کاری بکن مرد، کاری بکن.
خدا خیرت داد ریحانه، از چه ناگاه به اتاق که من میروی؟ آیا تا کنون تو را نگفتم چون به این پستو میایی به درگاهش بکوب؟
بر درگاهش بکوبم تا چه کنی؟ سکه هایت به کنجی پنهان کنی؟ ها؟ سکه هایت ارزانی خودت، برخیز و کاری بکن که مراد با حضرت عزرائیل دست به گریبان است.
چه میگویی ریحانه؟
حقیقت را، برخیز و طبیب را بخوان. پسر من انقریب است، از شدت تب و بیماری هلاک شد.
از چه بیهوده بلوا میکنی؟ تب از دیگر به پاشوی ای میفتد. پایش در آب کن، حالش خوب میشود. به سبب تب که سکه تقدیم طبیب نباید کرد.
گل حیات فرزند بیچاره من است که دارد از شاخه میفتد. سکه هایت برای خیش نگاه دار. من خود دستمزد طبیب را میپردازم، تنها از پیش برو.
حال حکایت دیگر شد. ای وای، فرزندم، پسرم، مرادم بیمار است. طبیب کجایی که مراد ناخوش احوال است؟ بالینش بیا.
چه نشسته ای؟ برخیز، طبیب که از اینجا صدای تو را نمیشنود.
دست مزد طبیب را به من بده.
بگذار به خانه بیاید، خواهم داد.
آمدیم و طبیب تا مرا دید گفت: طبیب، تا دست مزد مرا نپرد بازی با تو همراه نمیشوم. چه بایدم کرد؟
هیچ هیچ، دست مزد را میپردازی، پس به خانه میایی و من سکه هایت را باز پس میدهم.
آخر مرا سکه هست.
حبیب، حبیب، همکنون پیش چشمم انبانی سکه در آن صندوق انباشتی. شرم کن. اگر این سکه ها از برای جان و سلامت پسرت صرف نکنی، پس چه خواهی کرد؟
میبینی، میبینی، وقتی میگویم در این پستو به کوبانگاه وارد چو از این است، گمان کرده این سکه ها از آن من است که در آن طمع کرده ای ریانه.
وای وای از احوال خسیسان که علاجشان نمی شود الا به هلاک. نخواهم که پی طبیب بروی، خود می روم، خود نیز دست مزدش را می پردازم.
در خانه بمان، خود از پی طبیب خواهم رفت. اما اکنون
خوب است، خوب است، پس برخیز، برخیز،
نخست دست مزد را بپرداز.
حبیب، حبیب.
مرا نفس تازه کن. با من سخن بگو مراد.
چه بگویم که چشمانم بیسوست و گلویم خشکید و
مرا. آخرین باری که چیزی خوردی چه وقت بود؟ بانو
بگو تبی.
آخرین باری که این پسر چیزی خورده چه هنگام بوده؟
روز هاست چیزی از گلویش پایین نمی رود. گهگاه که از تب می سوزد، تنها قطره آبی در گلویش می چکانم که ساعتی پیش همان را هم می کرد.
احوالی چنین ناخوش داشته و آنگاه اکنون از پی من آمده اید؟
پدرش می گفت تب را علاج پاشویه است، به سبب تب نیازی به طبیب نیست.
این چنین از خواجه عبید؟
خداوند جمله شرها از زندگی خلایق به دور دارد. گفتم یعنی به سبب بیماری چنین اندک بهر طبیب زحمت نسازیم. همین.
خدا از دلت بشنود خواجه.
طبیب، طبیب، حال پسرم چگونه است؟
چنان بیماری در جانش ریشه دوانده که از نوش داروی من کاری، علاجی و شفایی از برایش بر نخیزد.
این چه سخن است؟ تو را به نقد سکه دادم از برای معالجه، پس باید که در گلوی شربتی ریزی و برترک زمانی بگذاری، وگرنه سکه ها را باز بسته.
شرم کن حبیب، شرم کن.
چه؟ میگوید درمانی برای این بسر ندارد، آنگاه به نقد سکه از برای معالجه ستنده.
نه، نمیشود. بیا این هم سکه هایت خواجه، بردار که اگر درد این جوان بیچاره را هم درمان باشد، درد خست تو را درمان نی.
تو را به خدا طبیب، نرو نرو، مرادم را به خون جگر به جوانی رساندم. کاری کن تا این درد از جانش برود. تو را به خدا طبیب.
برخیز بانو، برخیز، برخیز و بیهوده التماس نکن، که اگر راهی برای شفای این جوان می دانستم دریغ نمی کردم.
اینان که طبیب نیستن، مشتاقان زروسین.
حبیب، حبیب.
آه چه میگویی حبیب حبیب حبیب.
نرو نرو پسرم، حالی نظر دارم. آخر بگو من بیچاره چه کنم طبیب؟
از من میشنوی؟ با این حال که او راست، تنها میتوانی دو کار کنی. یا جمله ادعیه‌ای که میدانی بر سرش بخوان، یا گوسفندی از برایش قربان کن و به خیرات به درماندگان بده. باشد که دعای ایشان درباره فرزندت کارگر شود و از این بلا برهد.
همین
بدرود.
خدایا جان و سلامت این فرزند بینوا از تو میخواهم. خدایا تو مهربانی، بخشنده‌ای، یگانه‌ای.
مامان از دست تو حبیب. کاشتمی دهان میبستی حبیب.
بانو
طبیب، طبیب بازگشتی. تو را به خدا بازگو، چیزی از برای بهبود فرزندم آورده ای؟
به محکمه خیش رفتم و آنچه توانستم در حمامیختم و دوایی. تو از چه به عوض بالین فرزند بر درگاه خانه نشستی؟
اینجا نشستم شاید صدای حبیب را کمتر بشنوم، لیک چنان به فریاد نوه سر داده که به گمانم بر سر کوه هم روم باز صدایش خواهد آمد.
چنین مگو بانو، حبیب را درد خست هست، لیک بی تردید مهر فرزند هم هست.
مهر فرزند؟ چون تو از خانه بیرون شدی طبیب، حبیب را گفتم مرد بیا از بحر شفای فرزند گوسفندی قربانی کنیم. در چشمانم نگریست و گفت از چه سخن طبیب را نیمه به خاطر داری؟ طبیب فرمود آنچه از ادعیه میدانید بخوانید یا از برایش قربانی کنید. گفتم آنچه دعا میدانستم پیش از این خواندم. گفت نه، دعای پدر بیشتر کارگر میافتد، علل خصوص پدری دل شکسته. و دیگر دعا نزدیک است و گله گوسفندان دور تا نزدیک گله رویم حضرت عزرائیل پسر من را برده. پس هرچه کردم جز به دعا رضا نشد.
میدانی از چه بانو؟
از چه؟
از این که دعا بر زبانش است و زر تمام جانش. بیا پیش برو، از پیت خواهم آمد، شاید این دوا جان آن جوان برهاند که از خصت پدرش به او خیلی نرسد.
بیا طبیب از پیم بیا.
به وقت مسابقه پنج شنبه و جمعه از رادیو نمایش، مهمان لحظات شما رادیو نمایشی هاست. مسابقه اگه دوست دارین مسابقه با مشارکت شما پیش بره، به 301075 پیامک بزنید. شنوندگان عزیز، منتظر حضور به موقعتون در به وقت مسابقه هستیم. پس همین حالا به 301075 پیامک بزنید.